آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام، با آرزوی سلامتی شما برنامه امشب سرویس دری رادیو آشنا صدای آمریکا را با عناوین عمده خبری آغاز می‌کنیم.
هشدار طالبان مبنی بر عدم اشتراک مردم در انتخابات افغانستان، تلاش حکومت پاکستان برای مذاکره با گروه‌های منفرد مسلح در آن کشور و تلاش‌های ناکام برای یافتن نشانه از طیاره و مسافرین خط هوایی مالزی.
بعد از مشروع اخبار، محتوای برنامه عبارتند از گزارش‌های در مورد مراسم خاک سپاری مارشال محمد قاسم فهیم برای فردا در کابل، تعهد صدر اعظم اوکراین به حفاظت از خاک آن کشور، مذاکرات صلح میان حکومت و طالبان پاکستانی و برنامه گفت و شنود و میزبانی نجیب الله احمدیار و نوشابه آشنا در مورد تهدید طالبان بر اخلال انتخابات در افغانستان. با ما باشید. با تجدید سلام، قدیر مشرف و نسرین محمود عزیزی مشروع اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا تقدیم می‌داریم.
سلام و شام همه شما بخیر. انتخابات یک دسیسه امریکاست که برنده از قبل تعیین شده و رفتن افغانها به مراکز رای‌دهی برایشان گران تمام خواهد شد. این پیام را طالبان روز دوشنبه در یک اعلامیه مطبوعاتی نشر کردند و به جنگجویان خود نیز دستور دادند تا روند رای‌دهی را اخلال کنند. جزئیات را از نجیب الله احمدیار می‌شنویم.
در خبرنامه طالبان آمده است که افغانها نباید با رفتن به مراکز رای‌دهی خود را به خطر اندازند. اما مقام های وزارت داخله افغانستان این تهدیدها را کم اهمیت جلوه داده، میگویند که آمادگی کامل برای تامین امنیت انتخابات ماه اپریل گرفته شده است. در اعلامیه طالبان حکومت افغانستان را هشدار دادند تا از مساجد و مکاتب برای روند رای‌دهی استفاده نکنند. پس از نخستین تهدید رسمی خشونت علیه انتخابات افغانستان از سوی طالبان، 4 تن از معلمین که تصاویر نامزدهای شورای ولایتی را در غور با خود حمل می‌کردند، توسط طالبان اختطاف و ستن آنان در ولسوالی دولینه آن ولایت کشته شدند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روز دوشنبه با نشر خبرنامه‌ای این اقدام طالبان را محکوم کرده است.
قرار یک خبر دیگر، مسئولان ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله در ولایت هرات ادعا می کنند که انفجار یک ماین در موتورسایکل در ولسوالی کشک رباط سنگی هواداران مربوط به آن ستاد انتخاباتی را مجروح ساخته است. اما مقامات امنیتی می گویند آن انفجار در بازار ولسوالی با وقوع پیوسته و با ستاد انتخاباتی ربط ندارد.
یک عضو ارشد شورای عالی صلح افغانستان می گوید افغانستان برای دور دوم مذاکرات با طالبان در دبی آمادگی می‌گیرد. محمد اسماعیل قاسمیار می‌گوید که آنان منتظر تعیین هیئت از جانب طالبان هستند.
کمیسیون طرف رهبری طالبان که در دبی آمده بودند، اونها معرفی میکنند، تعیین میکنند و از طرف شورای عالی صلح هم هیئت تعیین خواهد شد که باز با هم نشست کنند. هنوز زمان، مکان و ترکیب هیئت ها معلوم نیست.
چندی قبل یک هیئت شورای عالی صلح افغانستان با یک هیئت طالبان به رهبری ملا آقاجان معتصم شامل شماری از افراد عالی رتبه رژیم طالبان مذاکرات و گفتگو انجام داد. در آن مذاکرات توافق شده بود که همچون مذاکرات در آینده هم ادامه یافته و طالبان هیئتی را معرفی خواهند کرد که بتواند در داخل و خارج افغانستان رفت و آمد کند.
مقامات حکومت افغانستان میگویند که مراسم خاکسپاری مارشال قاسم فهیم معاون اول رئیس جمهور افغانستان فردا سه‌شنبه در بادام باغ کابل انجام می شود. پیش از آن خانواده آقای فهیم اعلام کرده بودند که قرار است مراسم خاکسپاری معاون اول رئیس جمهور در زادگاهش پنچیر انجام شود. جیمز کانینگام سفیر ایالات متحده در کابل مارشال فهیم را رهبر زمان جنگ و صلح افغانستان خطاب کرده و گفته است که نقش عمده در ایجاد یک افغانستان متمدن و متحد داشته است. سایر کشورهای منطقه پیام‌های تسلیتشان را به خانواده آقای فهیم فرستادند. بر اساس فرمان رئیس جمهور سر از روز دوشنبه 3 روز ماتم ملی در افغانستان اعلام شده و روز خاکسپاری آقای فهیم رخصتی عمومی میباشد.
شما به نشرات رادیو آشنا از صدای آمریکا گوش می دهید.
تفصیل اخبار. یک مقام ارشد نظامی ایران از ملاقات رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا با فعالین زنان آن کشور در ایران انتقاد کرده است. مسعود جزائری معاون لوی درستیز قوای مسلح ایران روز دوشنبه ملاقات کاترین اشتن را با فاولین که به خاطر ناامنی های پس از انتخابات 2009 محکوم شده بودند، مداخله در امور داخلی ایران عنوان کرده است. مرزی افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید که تهران اعتراض نامه ای را به خاطر اماهنگ کردن ملاقات میان اشتن و فاولین با شمول نرگس محمدی به سفارت اتریش پیشکش کرده است. کاترین اشتن که از روز شنبه بدین سو در ایران به سر می‌برد، در رابطه با برنامه هسته‌ای آن کشور با مقامات ارشد حکومت گفت و شنود می‌کند. مذاکرات برای معامله نهایی در جریان است.
دو عضو کمیته صلح پاکستان گفتند که حکومت مرکزی آن کشور اکنون می‌خواهد تنها با شماری از گروه‌های منفرد که زیر چتر تحریک طالبان پاکستان فعالیت دارند وارد گفتگو شود. به اساس گزارش روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان، آن اعضای کمیته صلح پاکستان که نخواستند نامشان افشا شود میگویند حکومت پاکستان در حال شناسایی گروه‌های شورشی میباشد که روی یک توافق صلح میل به مذاکره دارند. اما جنرال سعد محمد، اتشه پیشین نظامی پاکستان در کابل، میگوید که هر گونه مذاکره با آنچه او دشمنان دولت پاکستان خواند بیهوده است. طالبان پاکستانی به تعقیب حملات اردوی آن کشور در اوایل ماه جاری میلادی آتش بس یک جانبه را اعلام کردند. جزئیات را در برنامه امشب رادیو آشنا خواهید شنید.
یک مخالف سرشناس کرملین میگوید که روسیه با اقدامات تهاجمی و حمایت از جدایی طلبان در شبه جزیره کریمیا روز دوستی دراز مدت خود را با اوکراین از بین میبرد. میخائیل خودروکوفسکی این اظهارات خود را در برابر محصلین انستیتوت کیف بیان داشت، گفت به خاطر اقدامات مسکو روسیه دوستی خوبه یا دوستی خوب مانند اوکراین را از دست می دهد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه انجام هر گونه معامله را با رهبری جدید اوکراین رد کرده است. اما خودروکوفسکی که زمان زندانی سیاسی بود حمایت خود را از حکومت موقت اوکراین ابراز کرده و گفته است که این حکومت در نتیجه انقلاب روی کار آمده است. خودروکوفسکی زمان ثروتمندترین مرد روسیه به شمار می رفت و در ماه دسامبر به فرمان پوتین از زندان رها شد. گفته می شد که او به خاطر عدم پرداخت مالیه و سایر جرایم زندانی شده است.
راهبهای ارتدوکس یونانی که از چندین ماه به این سو در اسارت شورشیان مرتبط به القاعده قرار داشت، پس از رهایی روز دوشنبه به دمشق رسید. رسانه دولتی سوریه گفت که 13 تن از راهب‌ها به منطقه عمدتاً مسیحی نشین قصه رسیدند و با پذیرایی گرم شهروندان محل روبرو شدند. راهب‌ها اوایل روز دوشنبه پس از یک معامله نادر میان حکومت سوریه و شورشیان جبهه النصره رها شدند. قرار است 150 زن زندانی در بدل رهایی راهب‌ها آزاد شوند. راهب‌ها همراه با 3 زن دیگر از صومعه‌شان در شهرک عمدتاً مسیحی نشین ملوله در جریان درگیری‌های ماه دسامبر اسیر شده بودند.
رهبران گروه تحقیقاتی سازمان ملل متحد در مورد نقض حقوق بشر در جمهوری آفریقای مرکزی می‌گویند که آنها با آغاز تحقیقات روز دوشنبه گزارشات مبنی بر قتل عام را در آن کشور پیگیری خواهند کرد. برنارد مونا رئیس هیئت تحقیقاتی گفت که نگرانی او از بابت تبلیغات نفرت انگیز است که توسط مسیحیان و مسلمانان به خاطر دامن زدن خشونت‌های بیشتر صورت گرفته است. منازعات سیاسی در جمهوری آفریقای مرکزی پس از کشته شدن مسلمانان و با آتش کشیدن مساجد و قرآن به گونه فزاینده پس از آن شکل فرقه گرایانک به خود گرفته است که ده هزار مسلمان مناطق مسکونی خود را ترک کرده و در ماهای اخیر به کشورهای همسایه آفریقای مرکزی فرار کردند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای آمریکا.
مشروع خبرها را از رادیو آشنای صدای آمریکا میشنوید. هلیکوپترها و کشتی‌های نجات تلاش‌های خود را برای یافتن تیاره خطوط هوایی مالیزیا بر روز دوشنبه نیز ادامه دادند. پس از گذشت دو روز تا هنوز هم هیچ نشانه از تیاره مسافربری و 239 سرنشین آن در دست نیست. جزئیات را از نجیب الله احمدیار می‌شنویم.
مقامات تا هنوز سقوط تیاره بوئینگ 777 را تایید نکرده و صدها تن از بستگان مسافرین هنوز هم منتظر شنیدن خبر تازه اند. پلیس تایلند و انترپول تحقیقات در مورد دو فرد را آغاز کردند که گفته می شود در آن پرواز با پاسپورت های سرقت شده سفر می کردند. آن دو نفر تکت های یک طرفه گرفته بودند. تا هنوز هیچ اشاره مبنی بر انجام اقدام توسط آن دو نفر که منجر به سانحه شده باشد در دست نیست. اما سرقت پاسپورت ها گمانه‌زنی ها را بیشتر می کند که گویا هدف آن دو تن دهشت افغانی و یا هم تیاره ربایی بوده باشد. مالیزیا جزئیات آن افراد را با مقامات استخباراتی ایالات متحده آمریکا و چین شریک ساخته است.
و با اینجا میرسیم به ختم خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا، ولی اکنون توجه کنید به خبرهای ورزشی و اقتصادی.
شنوندگان عزیز، طبق گزارش آژانس اسوسییتد پرس، در مسابقات مختلف ورزشی شماری از تیم‌ها در صدر قرار گرفتند. از جمله ایالات متحده در دوش 400 متر در مسابقات قهرمانی جهانی در پولند ریکارد جهانی را شکست و برنده مدال طلا گردید. ویگان کلاب ورزشی فوتبال برتانیا توانست برای دومین سال منچستر سیتی را در جام فوتبال سراسیمه سازد و به مرحله نیمه نهایی برسد و این در حالی است که کلاب شفیلد یونایتد نیز به مرحله نیمه نهایی رسید. پاتریک رید و ورزشکار آمریکایی برنده مسابقات قهرمانی گلف کلاد لیگ گردید و او باید میگوید که باید در میان 5 بازیکن برتر جهان قرار گیرد و طی 7 ماه برنده سومین تور پی جی ای گردید. جیمز هاردن و جرمی لان بازیکنان تیم بسکتبال هیوستن توانستند با گل‌های کاری بر تیم پورتلند برتری حاصل کنند. و امروز دوشنبه مصباح الحق کپتان تیم کرکت پاکستان گفت عملکرد بازیکنانش در جام آسیا امیدواری‌ها را در مسابقات جهانی 2020 افزایش داده است. اخیراً پاکستان رقبای هند و بنگلادش را عقب زد، اما در برابر سریلانکا بازی را از دست داد. و میزان بزرگسالان آمریکایی که فاقد بیمه صحی هستند با توجه به بررسی های قانون مراقبت های صحی اوباما رو به کاهش است. نشریه گالاپ منتشری روز دوشنبه اذعان داشت که اسهام بیمه آمریکایی ها در پایین ترین حد خود از سال 2008 بدین سو قرار دارد. این نظرسنجی نشان داد که 15.9% بزرگسالان ایالات متحده فاقد بیمه صحی در سال 2014 اند که نسبت به سال 2013 17.1% کمتر است که تقریبا 3-4 میلیون نفر تحت پوشش بیمه صحی قرار گرفتند. گالاپ بزرگترین کاهش کسر بیمه را در بین خانواده های یافته است که کمتر از $36,000 در سال عاید دارند.
انتخابات افغانستان.
اینمی کاندیدا بودن که 13 سال با لای گلون مردم افغانستان پا گذاشته بودن.
با دور از جنگ تا حالا یک فرد انسان نه با دستم کشته شده نه با امرم کشته.
از هر نظر، از هر زاویه.
رقیب اصلی تقلب، رقیب دوم البته و هم تقلب.
منافع ملی ما اولویت باید است داشته باشه و در عین زمان ما باید منافع ملی همسایگان خود هم خوب درک کنیم.
من دستم به خون آغشته است نه به فساد، اما افغانستان اگه میخواهیم همه افغان ها باید به نظام بیاید.
از رادیو آشنا صدای امریکا
و این هم گزارش اولی این بخش. در حالی که آمادگی برای مراسم به خاک سپاری مارشال محمد قاسم فهیم معاون اول رئیس جمهور افغانستان را افتاده و قرار است فردا در کابل آغاز شود، واکنش ها در مورد درگذشت و کارکردهای این شخصیت تاثیرگذار تاریخ معاصر افغانستان در رسانه های جهان بازتاب یافته است که از همکار ما سید ظفر هاشمی می شنوید.
عمر داودزی رئیس کمیسیون مراسم به خاک سپاری مارشال محمد فهیم قاسم محمد قاسم فهیم و وزیر داخلی افغانستان در مورد مراسم به خاک سپاری و تدابیری که از جانب حکومت افغانستان گرفته شده است به خبرنگاران در کابل معلومات میداد.
مراسم دولتی به خاک سپاری جسد خاکیشان فردا صبح آغاز میشه. مراسم از وزارت دفاع آغاز میشه. ایشان تنها مارشال کشور بودن. بعد با مقامات عالی رتبه دولتی و مهمانان عالی رتبه خارجی که تشریف خواهد آوردن یک جا نماز جنازه در ارگ ریاست جمهوری ادا میشه. بعد جنازه انتقال پیدا میکنه به بادامباخ و اوجا دوباره جنازه ادا میشه و بعد از ادای نماز جنازه مراسم خاک سپاری در سر تپی بادامباخ میباشد.
آقای داوودزی گفت پر کردن جای محمد قاسم فهیم امر دشوار و زمانگیر خواهد بود. جیمز کانینگام سفیر ایالات متحده در کابل مارشال قاسم فهیم را رهبر زمان جنگ و صلح افغانستان خطاب کرده و گفته است که نقش عمده‌ای در ایجاد یک افغانستان متمدن و متحد را داشته است. با گفته مقامات حکومتی انتظار می‌رود در مراسم خاکسپاری مهمانان از پاکستان، هند، ایران و برخی کشورهای آسیای مرکزی نیز اشتراک ورزند. وزارت خارجه افغانستان میگوید که آنان پیام تسلیت امام علی رحمان رئیس جمهور تاجکستان را و مناسبت درگذشت معاون اول رئیس جمهور افغانستان به دست آوردند. سفارت بریتانیا و دفتر یوناما در کابل، قمندان نیروهای ناتو در افغانستان و نمایندگی ملکی پیمان ناتو برای افغانستان نیز با نشر اعلامیه مراتم تأثیر خود را به مردم افغانستان و حکومت و خانواده مارشال فهیم ابراز داشتند. از جانب دیگر احمد ولی مسعود برادر احمد شاه مسعود در مطلبی برای شبکه الجزیره نگاشته است که در گذشت مارشال فهیم در این زمان حساس تاریخی تأثیری را بر تاجک های افغانستان خواهد گذاشت. روزنامه وال استریت ژورنال از امریکا با نقل از مقام های دیدبان حقوق بشر نگاشته است که آقای فهیم مانند سایر فرماندهان جهادی و جرایم جنگی و کشتار غیرنظامیان متهم بود و در جریان کارش به حیث وزیر دفاع پشتونها را در سکتور دفاعی در حاشیه زده بود. اما آقای مسعود نگاشته است که مارشال فهیم با مشکل برداشت نادرست در رسانه ها مواجه بود و رسانه های غربی همواره او را جنگ سالار خطاب می کرد. تا حدی که روزنامه نیویورک تایمز نگاشته است که آقای فهیم پس از انتخاب نشدن به حیث معاون رئیس جمهور حامد کرزی در انتخابات اول ریاست جمهوری حتی قصد داشت آقای کرزی را ترور کند. گفته می شود جسد مارشال فهیم مطابق وصیت قبلیش در زادگاهش در ولایت پنشیر به خاک سپرده شود. اما آقای داوودزی رئیس کمیته خاص و وزیر امور داخلی افغانستان گفت که در این مورد حق اولیت از خانواده خود مارشال فهیم می باشد. آقای داوودزی که از تدابیر شدید و اطمینان بخش امنیتی سخن می گفت، مردم عام اهالی کابل از آنها تقاضا کرد که در سر تپه بادامباغ کمترین تعداد اشتراک کنند، زیرا این مراسم مراسم دولتی می باشد.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان تنها از نشرات رادیو آشنا صدای امریکا.
و در رابطه با درگیری ها در اوکراین، در حالی که رؤسای جمهوری ایالات متحده و چین بر ضرورت احترام گذاشتن تمامیت ارضی و حاکمیت ملی اوکراین توافق کردند، صدر اعظم اوکراین که به قصر سفید دعوت شده است تعهد کرده تا از وجب وجب خاک اوکراین حفاظت کند. گزارشی را در زمینه از همکار ما عبدالواجد عادل میشنوید.
قصر سفید میگوید براک اوباما رئیس جمهور آمریکا و شی جین پینگ رئیس جمهور چین شام یکشنبه با هم صحبت کرده و هر دو رهبر بر ضرورت یافتن یک راه حل صلح‌آمیز به تشنج بین اوکراین و روسیه و کاهش اختلافات در منطقه تاکید کردند. چین پیوسته از موقف روسیه در قبال غرب دفاع کرده، اما در عین حال این کشور از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورها نیز جانبداری نموده است. در حال اوباما بر تمامیت ارضی اوکراین تاکید میکند که او از جانب برخی از قانونگذاران این کشور در کانگرس در جدی نبودنش در قبال اوکراین مورد انتقاد قرار میگیرد. سناتور تد کروز از حزب جمهوری خواه میگوید
یک دلیل بسیار مهم برای تجاوز و پرخاشگری های رئیس جمهور روسیه ضعف رئیس جمهور اوباما، سیاست های رئیس جمهور ما دوستان ما را از ما دور و بیگانه ساخت.
مایک راجر رئیس کمیته استخباراتی مجلس نمایندگان در مورد این حالت بحرانی اوکراین میگوید که او این نوع توقع را از روسیه نداشته است.
تا امروز ما فکر میکردیم که حال زمان و یا قرن دیگر است و این حکومت نیست. خب به هر حال گفته میشود اگر ما عمل کرده خوب داشته باشیم هر کس خوب شده میتواند، اما این گفته برای رئیس جمهور روسیه صدق نمی کند و فدراسیون روسیه به سوی جهانیان می بیند.
اما رئیس جمهور براک اوباما آرسنی یاتسنیوک صدر اعظم موقت اوکراین را به قصر سفید دعوت کرده تا از حمایت خود از حکومت اوکراین با او اطمینان داده و راه حل دیپلماتیک برای منازع کریمه در اوکراین جستجو گردد. با دعوت از صدر اعظم اوکراین، امریکا می خواهد به ماسکو واضح سازد که یاتسنیوک یک زعیم قانونی اوکراین تا یک وقت موقت می باشد. پوتین حکومت اوکراین را زاده یک کودتایی که خلاف قانون اساسی اوکراین است می داند. تونی بلینکن مشاور امنیت ملی اوباما می گوید آنچه را ما می بینیم این است که رئیس جمهور جامعه بین المللی را در حمایت از حکومت اوکراین و تجرید روسیه به خاطر اعمالش در اوکراین بسیج می کند. صدر اعظم اوکراین اظهار امیدواری کرده است تا سفر او به واشنگتن بتواند رای حلی را برای منازع کریمه دریابد. او در این حال در جمعی از مردمان بیان داشت که او نمی خواهد حتی از یک سانتیمتر مربع خاک اوکراین منصرف شود. او پیغام روشن با ماسکو فرستاده گفته است: این سرزمین ماست. پدران و نیاکان ما در برابر این خاک خونشان را ریختند. سرزمین و مردم ما با یکی از بزرگترین آزمون در تاریخ کشورشان اوکراین معاصر مواجه می باشند. آیا می توانیم با این آزمون ها مقابله کنیم؟ یک جواب وجود دارد، بله. اما ولادیمیر پوتین هیچ گونه نشانه از خود بروز نداده که او به وضعیت فعلی کریمه خاتمه بخشد. همچنان وزیر خارجه روسیه از مذاکرات با اوکراین در حال حاضر امتناع ورزیده است.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان تنها از نشرات رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، گزارش هایی وجود دارد که حکومت پاکستان می خواهد بجای مذاکره با تحریک طالبان پاکستان اکنون با گروه های منفرد شورشی وارد مذاکره گردد. تحریک طالبان پاکستان یک ائتلاف شکننده از ده ها گروه شورشی با اهداف متفاوت است که علیه دولت پاکستان می جنگد و گفته می شود شماری از اعضای کمیته صلح نهاد مسئول مذاکرات با طالبان پاکستانی به این نتیجه رسیدند که چند دستگی طالبان پاکستانی مانی رسیدن به یک توافق صلح با آن گروه گردیده است. این گزارش را از همکار ما میرویس رحمانی می شنوید.
حکومت مرکزی پاکستان پس از تلاش‌های پیاپی رسیدن به صلح با تحریک طالبان پاکستان اکنون به این نتیجه رسیده است که یک توافق همشمول صلح با آن گروه ممکن نیست. به اساس گزارش روزنامه اکسپرس ترایبیون پاکستان، دو عضو کمیته صلح که مسئول مذاکره با طالبان پاکستانی است گفتند که حکومت مرکزی آن کشور اکنون می‌خواهد تنها با شماری از گروه‌های منفرد که زیر چتر تحریک طالبان پاکستان فعالیت دارد وارد گفتگو گردد. این اعضای کمیته صلح پاکستان که نخواستند نامشان افشا گردد میگویند که حکومت پاکستان در حال شناسایی گروه‌های شورشی میباشد که تمایل به مذاکره روی یک توافق صلح دارند. جنرال سعد محمد، اتشه پیشین نظامی پاکستان در کابل میگوید که هر گونه مذاکره با آنچه او دشمنان دولت پاکستان خواند بیهوده است. آقای سعد محمد میگوید که توافقات پیشین حکومت با تحریک طالبان پاکستانی نشان داده است که گروه مذکور تمایل به پایان خشونت در آن کشور ندارد.
You cannot have negotiations with terrorist groups. And
شما نمیتوانید با گروه‌های دهشت افکن وارد مذاکره شوید. به توافقات پیشین که بین دولت پاکستان و این گروه‌های دهشت افکن به میان آمده بود نظر اندازید. در حدود 8 تا 9 توافقنامه بین دولت پاکستان و تحریک طالبان پاکستان وجود دارد. زمانی که توافقات سوات و امام دیره به امضا رسید، کنترل شماره از مناطق به آنان یعنی تحریک طالبان پاکستانی سپرده شد. با آن هم آنان حملاتشان را توقف ندادند.
جنرال سعد محمد می گوید که تحریک طالبان پاکستان از حکومت آن کشور سه خواست عمده دارد: رهایی زندانیان طالب، خروج سربازان پاکستانی از مناطق قبایل نشین و چیره شدن به سیاست خارجی پاکستان. آقای سعد محمد افزود که تسلیم شدن به خواستهای طالبان پاکستانی انتحار دولت پاکستان خواهد بود. طالبان پاکستانی به تعقیب حملات اردوی آن کشور در اوایل ماه جاری میلادی آتش بس یک جانبه را اعلان کرد. اما فقط چند روز پس از این اعلان آتش بس، یک مجتمع قضایی در اسلام آباد آماج حمله افراد مسلح و انتحاری قرار گرفت که در نتیجه دست کم 11 تن کشته شد. طالبان پاکستانی دست داشتن در این حمله را رد نمودند، اما کارشناسان میگویند که چند دستگی و پیگیری اهداف متفاوت در میان گروه های تندرو اسلامی که زیر چتر تحریک طالبان پاکستانی با حکومت آن کشور می جنگند، تطبیق آتش بس اعلان شده توسط آن گروه را دشوار ساخته است. رستم شاه محمد، سفیر پیشین پاکستان در کابل می گوید که مذاکرات با طالبان پاکستان می تواند یگانه راه پایان خشونت ها در آن کشور باشد. او گزارش های مذاکره حکومت پاکستان با گروه های منفرد شورشی را به عوض تحریک طالبان پاکستان رد کرد.
به باورم حکومت پاکستان هنوز هم مایل به مذاکره با تحریک طالبان پاکستان است.
شماری از کارشناسان می گویند کردوی پاکستان که نهاد قوی و تاثیرگذار در سیاست های داخلی و خارجی آن کشور است، مخالف مذاکرات حکومت آن کشور با طالبان پاکستانی است. جنرال سعد محمد، اتشه پیشین نظامی پاکستان در کابل، با تایید این موضوع می گوید که اردوی پاکستان به نتایج مذاکرات خوشبین نبوده و به گفته او اردوی پاکستان به این باور است که تحریک طالبان پاکستان به بهانه مذاکره می خواهند تنها برای رسیدن به اهدافشان زمان بیشتر به دست دارند.
شنوندگان گرامی، توجه کنید به خلاصه خبرها. انتخابات یک دسیسه امریکاست که برنده از قبل تعیین شده و رفتن افغانها به مراکز رایدهی برایشان گران تمام خواهد شد. این پیام را طالبان روز دوشنبه در یک اعلامیه مطبوعاتی نشر کردند و به جنگجویان خود نیز دستور دادند تا روند رایدهی را اخلال کنند. در خبرنامه طالبان آمده است که افغانها نباید با رفتن به مراکز رایدهی خود را به خطر اندازند. اما مقام های وزارت داخل افغانستان این تهدیدها را کم اهمیت جلوه داده می گویند که آمادگی کامل برای تامین امنیت انتخابات ماه اپریل گرفته شده است. یک عضو ارشد شورای عالی صلح افغانستان می گوید که افغانستان برای دور دوم مذاکرات با طالبان در دبی آمادگی می گیرد. محمد اسماعیل قاسمیار می گوید که آنان منتظر تعیین هیئت از جانب طالبانند. چند قبل یک هیئت شورای عالی صلح افغانستان با یک هیئت طالبان به رهبری ملا آقا جان معتصم شامل شماری از افراد عالی رتبه رژیم طالبان مذاکرات و گفتگو انجام داد. مقامات حکومت افغانستان میگویند که مراسم خاکسپاری مارشال قسیم فهیم معاون اول رئیس جمهور افغانستان فردا سه‌شنبه در بادامباغ کابل انجام می شود. یک مقام ارشد نظامی ایران از ملاقات رئیس پلیسی خارجی اتحادیه اروپا با فعالین زنان آن کشور در ایران انتقاد کرده است. دو عضو کمیته صلح پاکستان گفتند که حکومت مرکزی آن کشور اکنون می‌خواهد تنها با شماری از گروه‌های منفرد که زیر چتر تحریک طالبان پاکستان فعالیت دارند وارد گفتگو شود. یک مخالف سرشناس کرملین میگوید که روسیه با اقدامات تهاجمی و حمایت از جدایی طلبان در شبه جزیره کریمه دوستی دراز مدت خود را با اوکراین از بین میبرد. راهب‌های ارتدوکس یونانی از چندین ماه به این سو در اسارت شورشیان مرتبط به القاعده قرار داشت پس از رهایی روز دوشنبه بعد دمشق رسید. شنوندگان گرامی با اینجا میرسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. توجه شما را به برنامه گفت و شنود خبری اتری جلب می‌کنیم.